أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در مقام أول از شک در تعبدیت و توسلیت به معنای معروف که مقتضای دلیل اجتهادی در این شک بود، نتیجه بحث این شد که برخلاف اونچه که مرحوم آخوند فرموده بودند که نه تمسک به اطلاق لفظی صحیح است برای نفی تعبدیت و اثبات توسلیت و نه تمسک به اطلاق مقامی صحیح است، چون در خطاب خاصی ما قرینه بر مقام بیان بودن نداریم. در مقابل مرحوم آخوند نتیجه بحث این شد که بنابر وجه صحیح که امکان اخذ قصد قربت در متعلق عام باشه، با تمسک به اطلاق لفظی تعبدیت نفی میشه و توسلیت اثبات میشه. اگر در موردی مثلا در آت و زکار شک کردیم که واجب تعبدی هست یا واجب توسلی، با تمسک به اطلاق لفظی تعبدیت اثبات نفی میشه، توسلیت اثبات میشه. اگر قائل شدیم که نه، اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست به یکی از وجوهی که مطرح شده، در این تقدیر هرچند دست ما از اطلاق لفظی خطابات کوتاه میشه، نمیتوانیم به اطلاق لفظی خطاب تمسک بکنیم لنفی تعبدیت و اثبات توسلیت، ولی با تمسک به اطلاق مقامی میتوان اثبات توسلیت کرد و نفی تعبدیت کرد، با همون تقریب و توضیحی که قبلا داده شده که هرچند دخل قصد قربت دخیل بودنش فقط در غرض هست، در متعلق تکلیف قابل اخذ نیست، ولی با توجه به این که بیان دخل قصد قربت در غرض به عهده شارع هست و شارع میتوانست ولو با جمله خبریه دخل اون را در غرض بیان بکنه، وقتی در مورد شک مثل آت و زکات بیان نکرد با جمله خبریه، اطلاق مقامی این خطابات، این خطاب تکلیف به مشکوک، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که قصد قربت در این معتبر نباشه. پس چه قائل به اخذ امکان اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف بشویم و چه قائل به اخذ نشویم، در مرحله دلیل اجتهادی میتوان با تمسک به اطلاق اعتبار قصد قربت در واجب مورد شک اعتبارش را نفی کرد. منتها این دلیل اجتهادی گاهی از باب اطلاق لفظیه، گاهی از باب اطلاق در یک تقدیر از باب اطلاق لفظیه و در تقدیر دیگر از باب اطلاق مقامی. جای یعنی مقتضای دلیل اجتهادی توسلیت واجب مشکوک و نفی تعبدیت است. دلیل اشاری هم اطلاق خطابه. در مقابل این دلیل اشاری هم ما قاعده ما عموم و اطلاقی نداریم که اون عموم اطلاق اختزا بکنه تعبدیت را در واجبات به نحو عام به طوری که توسلیت احتیاج به دلیل داشته باشه، چون اون چهار وجهی که گفته شده برای اثبات تعبدیت، اصالت و تعبدیت در واجبات، اون چهار وجه هیچ کدوم تمام نبود. نتیجه این شد که در مقام اول که مقتضای اصل لفظی باشه، عند شک فی تعبدیت و توسلیه، مقتضای اصل لفظی توسلیت هست لا تعبدیت. حالا اگر در مرحله اول نتوانستیم با تمسک به دلیل اجتهادی اثبات توسلیت بکنیم، یا به عکس با اون وجوه چهارگانه نتوانستیم اثبات تعبدیت بکنیم، دست ما از دلیل اجتهادی در تعیین عهد و طرفین من التعبدیت و توسلیه کوتاه شد، دلیل اجتهادی در بین نبود، خب نوبت میرسه به مرحله دوم از بحث، مقام دوم از بحث که مقتضای اصل اصل عملی باشه. باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در شک در تعبدیت و توسلیت واجب، در مثل این مثال آت و زکات، بنابراین که دلیل نداشته باشیم بر تعبدیت، بر توسلیت او تعبدیت، مقتضای اصل عملی در این قسمت چیه؟ آیا اصل عملی جاری در این شک در تعبدیت و توسلیت قاعده اشتغال هست که نتیجهش با تعبدیت موافق هست که مکلف را سوق می دهد به طرف رعایت قصد قربت، نمی تواند به ذات عمل اکتفا بکنه؟ آیا اصل جاری در این میدان اصالت الاشتغال قاعده احتیاط، یا اصل جاری در این مورد اصالت البراءه هست؟ مرحوم آخون در این مقام ثانی از بحث که مقتضای اصل عملی باشه، فرمودن اصل جاری در موارد شک در تعبدیت و توسلیت که ما نمیدانیم آیا قصد قربت دخیل در غرض هست یا دخیل در غرض نیست، اصل جاری در این موارد اصالت الاشتغال هست نه اصالت البراءه. چه ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال بشویم، چه قائل به براءت در اون بحث بشویم، حتی اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان براءت بشویم، ولی در بحث شک در تعبدیت و توسلیت نمیتوانیم به براءت تمسک بکنیم، باید اینجا قائل به اشتغال بشویم. چرا اگر در بحث اقل و اکثر قائل به براءت شدیم اینجا نمیتوانیم قائل به براءت بشیم؟ حتما باید اصل را اصل اشتغال بدانیم. وجهش فرمودن اینه که چون در بحث اقل و اکثر ارتباطی اگر کسی قائل به براءت بشود، به خاطر این هست که شک در اون مورد را در حدود خود تکلیف می داند، به طوری که تکلیف در حدوثش محل شکه. خب اگر تکلیف در حدوثش محل شک باشه، اصل جاری در اونجا براءت. مثلا اگر در جزئیت سوره لصلات شک داشته باشیم که آیا سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، که از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی هست، خب اینجا اینکه شک داریم که سوره جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، اون کسی که براءت را جاری می کند، براءت عقلی را جاری می کنه، از با این توجیه براءت عقلی رو جاری میکنه که میگه تعلق تکلیف نسبت به اون ده جزء متیقن تعلق تکلیف محرزه، ولی نسبت به جزء یازدهم که سوره هست شک داریم اصلا تکلیف به این تعلق گرفته یا تکلیف به این تعلق نگرفته. در اصل تعلق تکلیف به این سوره چون شک داریم، اصل براءت اینجا جاری میشه، عقاب بلا بیان نسبت به این جاری میشه. در اونجا اگر کسی قائل به جریان براءت بشود، توجیهش اینه، ولو خود مرحوم آخوند در بحث عقل و اکثر ارتباطی خودشون قائل به براءت عقلیه نیستن، چون فرمودن که علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی منجز تکلیفه، عقاب بر مخالفت در تقدیر تعلق تکلیف بر اکثر عقاب بلا بیان نیست، عقاب معل بیانه، چون علم اجمالی منجزه. همونطور که در دوران بین متباینین علم اجمالی منجزه، در عقل و اکثر ارتباطی به مقتضای حکم عقل که ما نگاه بکنیم علم اجمالی منجز وجود داره. ولی اگر کسی، اینجا مراد مرحوم آخوند اینه که اگر کسی در بحث عقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشه، توجیهش اینه که اینجا ما نسبت به سوره شک در تعلق تکلیف داریم، در بقیه تعلق تکلیف معلومه، در سوره شک در تعلق تکلیف داریم، براءت نسبت به سوره جاری میشه. ولی این مطلب در محل بحث پیاده نمیشه، چون در محل بحث شک ما در حدوث تکلیف نیست. تعلق تکلیف به ذات زکات، در هر مثال آت و زکات، تعلق تکلیف به ذات، به ذات زکات معلومه، متعلق تکلیف معلومه، حدود متعلق تکلیف معلومه. شک ما در این هست که این تکلیف معلوم که با علم به او تنجز پیدا کرده، آیا اگر بدون قصد قربت مکلف زکات را انجام بدهد تکلیف ساقط می شود یا ساقط نمی شه؟ در محل بحث شک به سقوط در تکلیف و عدم سقوط تکلیف کشیده میشه. خب شک در سقوط و عدم سقوط مجرای قاعده اشتغال هست که میگوید اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست. اینجا چون در تعلق تکلیف به لحاظ حدوث ما شک نداریم، اینجا جای جریان براءت نیست، جای اشتغال هست. در چنین موردی اگر مولا عقاب بکنه شخص را، در صورتی که زکات واجب تعبدی باشد، در همین ظرف شک مولا عقاب بکنه عبد را بر این که چرا در زکات قصد قربت نکردی، چرا اونی که لازم بود انجام ندادی، این عقاب بلا بیان نیست، بلکه عقاب معل بیانه. عقاب این مکلف بر مخالفت مولا و عدم خروج از عهده تکلیف عقاب بلا بیان نیست، مؤاخذه بلا برهان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا مکلف احراز کرده از تعلق تکلیف به ذات صلات را، همین که اصل تعلق و حدوث تکلیف را احراز کرده، عقل حکم میکنه که اینجا رعایت بکنه این را، تا عقل حکم به رعایت اون میکنه، چون شک به سقوط تکلیف کشیده میشه. پس مقتضای اصل عملی در محل بحث که شک در تعبدیت و توسلیت باشه، مقتضای اصل عملی احتیاط هست. قاعده جاری در اینجا، اصل جاری در اینجا اصالت الاشتغال هست. حتی اگر ما در بحث عقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشیم، للفرق بین المقامین، چون اونجا شک در حدوث بود، شکی در حدوث مجرای براءته، ولی اینجا شک در بقا هست. فرمودن بله لا مجال ها اونا الا لإصالت الاشتغال ولو غیله به اصالت البراءه، غیله ولو غیله یعنی ما که قائل نیستیم، اگرم کسی قائل بشود ما که قائل به براءت عقلیه نیستیم، ولو غیله به اصالت البراءه فیما اذا دار الام بین الاقل والاکثر ارتباطیین و ذالک، ولو اونجا هم براءتی بشویم اینجا نمیتوانیم براءتی بشویم. چرا؟ چون اینجا شک در خروج از عهده تکلیفه، شک در سقوط تکلیفه، ولی اونجا شک در اصل تعلق بود. لأن الشک هاهنا فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم مع استقلال العقل باللزوم الخروج عنها فلا یکون العقاب مع الشک و عدم احراز الخروج اقابن بلا بیان و المعاقضت علیه بلا برهان ضرورت انهو بالعلم به تکلیف تسه المعاقضه علی المخالفه و عدم الخروج عن العهده لب اتفق عدم الخروج. اگه فرض بشود که این واجب، لب اتفق عدم الخروج یعنی لب اتفق که این واجب مشکوک، واجب تعبدی هست، احتیاج به قصد قربت دارد، لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد موافقت بلا قصد القربه. خب این فرمایش مرحوم آخون اینه که قول به براءت در اقل و اکثر ارتباطی ملازمه نداره با قول به براءت در اینجا، بلکه حتی اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شدید، اینجا باید قائل به اشتغال بشید. خب این مطلب اولی است که مرحوم آخون اینجا بله در تعیین مقتضای اصل عملی بیان فرمود. مستشکل اشکال میکنه، لا یقال که شمای مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی ولو به حسب حکم العقل قائل به اشتغال شدید، به حسب حکم عقل قائل به اشتغال شدید، گفتید که به دو وجه هم قائل به اشتغال شدید، هم به خاطر اینه که به لحاظ مقام تعلق تکلیف علم اجمالی وجود داره و این علم اجمالی منحل نمیشه، علم اجمالی مانع از جریان براءت عقاب میشه، عقاب بلا بجان، و هم از جهت دخل در غرض، هم از جهت دخل در غرض که لا یهرز حصول الغرض الا به اتیان اکثر. به دو وجه در بحث عقل و اکثر ارتباطی به حسب حکم عقل قائل به براءت شدید، ولی شما در بحث عقل و اکثر ارتباطی گفتید که به حسب حکم عقل ولو قائل به براءت هستی، ولی به حسب نقل با تمسک به ادله براءت شرعیه مثل حدیث رفع ما قائل به براءت میشیم، ولو عقلا اشتغالی هستی ولی نقلا با استناد به نقل قائل به بله براءت هستیم. حدیث نسبت به بله در این مواردی که شک در جزئیات سوره داریم یا شرطیت استقبال مثلا در غیر صلات یومیه داریم، در صلات میت امثال این داریم، اونجا تمسک به حدیث رفع و ادله براءت شرعیه میکنیم، با تمسک به ادله براءت شرعیه بر مکلف رعایت اون شرط او جزء مشکوک لازم نیست. خب همون مطلب رو چرا اینجا نمیفرمایید؟ همونطور که در بحث اقل و اکثر ارتباطی با تمسک به ادله براءت قائل شدید به عدم لزوم رعایت مشکوک، در محل بحث هم با تمسک به ادله براءت بله با تمسک به ادله براءت قائل شوید که قصد قربت معتبر نیست، مکلف عمل را به ذات عمل را انجام بدهد ولو بدون قصد قربت بله کافی هست. چون اونجا مرحوم آخون بعد از اینکه نقل را حکم عقل را فرمود داره که هازا به حسب حکم العقل و اما نقل فظاهر ان عموم مثل حدیث رفع غازن به رفع جزئیت ما شک فی جزئیت فبمثلهی یرتفع الاجمال و تردد این عبارت مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثره مثلهی یرتف و اجمال و تردد اما تردد امره بین الاقل و الاکثر و یعینه فی الاول، تعیین میکنه که متعلق تکلیف همون اقل. خب چرا در محل بحث این براءت شرعیه را جاری نمیدانید؟ بله جاری نمیدانید. مرحوم آخوند میفرماید که در جواب از این اشکال که انتظار این نبود که اشتباه به این بزرگی را مرتکب بشی، تعبیر اینه که لا از اونو که ان تتوهم و تقول که ادله براءت شرعیه همونطور که در اقل و اکثر جاری می شود در اینجا هم جاری میشه. فانه این بله جای این توهم نیست، جای این اشتباه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بین المقامین فرق دیگه. در اقل و اکثر ارتباطی مثل شک در جزئیت سوره، بله اونجا ما قائل به جریان براءت شرعی شدیم، بله، ولی در مقام قائل به براءت نمی شویم به خاطر فرق بین مقامین. فرقم از اینجا پیدا میشه که شرط جریان حدیث رفع اینه که مشکوک قابل رفع و وضع باشد. اگر مشکوک قابل رفع و وضع باشد، حدیث رفع با در فقره ما لا یعلمون میگوید مشکوک برداشته میشه، رعایت مشکوک لازم نیست. با توجه به اینکه شرط جریان حدیث رفع اینه که مشکوک قابلیت رفع و وضع را داشته باشه، ما به بحث اقل و اکثر که مراجعه بکنیم میبینیم این شرط اونجا متوفر هست، اون شرط اونجا محقق هست. چرا؟ چون جزئیت و شرطیت از اموری است که قابل رفع و وضع، قابلیت رفع و وضع را داره. چون قابلیت رفع و وضع را داره، رفع ما لا یعلمون ادله براءت شرعیه اونجا جاری میشه. ولی در محل بحث اونی که ما شک داریم، در متعلق تکلیف که شک نداریم، شک ما در اینه که آیا قصد قربت در غرض از در غرض از زکات تکلیف به زکات مدخلیت داره یا در غرض دخالت نداره. مشکوک ما دخل قصد قربت در غرضه. دخل قصد قربت در غرض چیزی نیست که قابلیت رفع و وضع را داشته باشه، چون این دخل امر واقعی و تکوینی است، یا واقعا دخیل هست یا واقعا دخیل نیست. امر جعلی نیست که قابل وضع باشد تا قابلیت رفع را هم داشته باشه. رو این حساب بله فرمودن که لا از اون نکه که تتوهم که ادله براءت شرعی اینجا هم جاری بشه، نه، اونجا در اقل و اکثر جاری می شود چون شرط جریان فراهم هست، اما در بحث تعبدیت و توسلیت جاری نمی شه چون شیء قابل وضع و رفع نداریم. وقت دخل در غرض مشکوک شیء قابل رفع و وضعی نیست. دخل در غرض امری نیست که قابلیت وضع را داشته باشه و قابلیت رفع را داشته باشه. این بله در حقیقت جواب از اون اشکال هست که چرا و وجه برای و دلیل عدم جریان براءت شرعیه در مسئله تعبدیت و توسلیت. فرمودن لا از اون نکه ثم انه لا از اون نکه، آخر بحث فرمودن لا از اون نکه ان تتوهم و تقول ان ادله البراءت شرعیه مقتضیه لعدم الاعتبار و ان کان قضیه الاشتغال عقلا هو الاعتبار. لا از اون نکه تتوهم با مقایسه کردن بحث تعبدی و توسلی به بحث اقل و اکثر ارتباطی، فرمودن لا از اون نکر. چرا این توهم جا ندارد و انتظار این اشتباه فاحش از مخاطب نیست، فرموده لوضوح انه لا بد فی عمومها من شیء قابل للرفع والوضع شرعا. شرط جریان حدیث رب اینه که شیء قابل مشکوک، شیء قابل وضع و رفع باشد و این شرط در مقام وجود نداره. و لیس ها هنا در ما نحلوفی یه شیء قابل رفع و وضع وجود ندارد. چرا؟ فإن دخل قصد الغربه و نحوها، یعنی همون قصد وجه، قصد تمیز، این هم که مثل قصد غربت هستن، دخل قصد الغربه و نحوها فی الغرض لیس بشرعیه بل واقعیه. این دخل واقعیه، یا واقع دخالت داره یا دخالت نداره، امر جعلی نیست که شارع این رو جعل بکنه یا رفع بکنه، در یه موردی به حسب ظاهر رفع بکنه. این بله جواب از اشکال، جواب از اشکالی که در اینجا مطرح هست، که اون اشکال هم از مقایسه مقام یعنی شک در تعبدیت و توسلیت با بحث اقل و اکثر پیدا شده. و مستشکل کنه میگه همونطور که متوهم مستشکل میگه همونطور که اونجا براءت شرعیه را جاری کردید، اجرا کردید، در اینجا هم باید براءت شرعیه را جاری بکنید. مرحوم آخوند جوابش اینه که فرق هست بین المقامین. اونجا چون شرط جریان وجود داشت براءت شرعیه جاری میشود، ولی اینجا چون شرط جریان وجود ندارد، این بله براءت جاری نمیشه. مشکوک در مقام قابلیت وضع و رفع را ندارد، لذا براءت شرعی جاری نمیشه. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مشکوک قابلیت وضع و رفع را دارد، رون حساب براءت جاری میشه. این جواب مرحوم آخوند از این لایقال، از این قیاس مقام به بحث اقل و اکثر ارتباطی است. خب در این جواب مرحوم آخوند، حاصل جواب اینه که بین المقامین فرقه. این که بین المقامین فرق باشد، به در اینجا شرط جریان وجود نداشته باشه، در اونجا به خاطر شرط جریان براءت شرعی جاری بشود و نتیجه این باشد که رعایت مشکوک لازم نباشه، که مرحوم آخوند با این لا اظن که انت توهم به این مطلب اشاره فرموده، خود این تفریق بین المقامین، بین ما نحلوفی و بین اقل و اکثر ارتباطی، به این تفریق مرحوم آخوند بین المقامین سه تا اشکال مطرح هست، سه تا اشکال وجود داره که مرحوم آخوند این اشکال، یکی از این اشکالها را در بحث اقل و اکثر مطرح کرده جواب داده، یه اشکال را در بحث ما نحنوفی که تعبدی و توسلی باشه مطرح میکنه و جواب میده، یه اشکال سومی هم هست که یک کلمه ففهمی مرحوم آخوند در آخر عبارت در مقام داره که مرحوم اصفهانی فرموده اون هم اشاره به اشکال سومه و جواب از اشکال سوم. پس تا اینجا مرحوم آخوند فرموده شرط جریان براءت شرعیه چون در اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد، براءت شرعیه اونجا جاری میشه و نفع میکنه مشکوک را، مکلف را راحت میکنه از رعایت مشکوک، ولی در محل بعد چون قابلیت وضع و رفع نیست، قابلیت وضع و رفع نیست، براءت شرعی جاری نمی شود، نمی تواند مکلف را راحت بکنه از رعایت مشکوک. تا اینجا اینه. اما اشکالاتی که به این تفریق وارده، اشکال اول که مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح کرده و از اون جواب داده، اینه که گفته میشه به این که همونطور که در اینجا دخل در غرض امر جعلی نیست، امر واقعی هست، در اقل و اکثر ارتباطی هم که شما براءت را، حدیث رفع را در جزئیات، در شرطیت جاری میکنید، جزئیت و شرطیت که امر جعلی نیست، که جزئیت شرطیت امر واقعی هست. اگر در واقع متعلق امر بشود به شیئی که واجد سوره باشد، سوره جزئیت پیدا میکنه. اگر در یا امر شده باشد به صلات میت مرکب مقید به استقبال، استقبال شرطیت پیدا میکنه. اگر متعلق تکلیف واجد اینها نباشه، مقید به اینها نباشه، شرطیت و جزئیت در بین نیست. جزئیت و شرطیت امر جعلی نیست، قابلیت رفع و وزن نیست. امر جعلی نیست، وقتی امر جعلی نبود یعنی قابل وزن نیست، طبعا قابل رفع هم نیست که حدیث رفع بخواهد جزئیت و شرطیت را برداره. بله، اونجا اشکال اینه، اشکال اول اینه که مرحوم آخون فرمود که اونجا به عنوان لایقال در همون بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح کردن که جزئیت نخو، بله، حدیث رفع در جای جاری می شود که مشکوک یا خودش جعلی باشد یا اثر اون مشکوک حداقل جعلی باشه، یعنی مشکوک موضوع برای امر جعلی باشه، اثر جعلی باشه، و در جزئیت و شرطیت نه خود اینها جعلی هستند نه موضوع برای اثر جعلی. خود اینها امر جعلی نیستند، چون اینها، بله، همونطور که گفته شد امر واقعیه، امر انتزاعیه، از ترکب صلات از سوره، مرکب بودن از سوره جزئیت انتزاع میشه، از تقید صلات المیت به استقبال شرطیت انتزاع میشه. خود اینها پس امر جعلی نیستن، اثر جعلی هم ندارن. چرا؟ چون اون اثری که در اینها ممکنه گفته بشه که اثر جعلیه وجوب اعاده هست. و اگه چیزی جزئیت داشته باشد، خب این نماز بدون سوره جزئی صحیح نیست و باید اعاده بکنن مکلف را. مستشکل در اونجا گفته که وجوب الاعاده هم که اثر شرعی نیست. وجوب الاعاده اولا اثر جزئیت نیست، اثر بقای امر اوله، ثانیا اثر شرعی نیست، اثر عقلیه. این اشکال اول که بر اساس اشکال اول حال جزئیت و شرطیت مثل حال قصد قربت میشه. همونطور که قصد قربت دخلش جعلی نیست، اون جزئیت و شرطیت هم جعلی نیست. چرا اونجا براءت جاری کردید؟ لایقال بحث اقل و اکثر اینه، لایقال ان جزئیت از صورت المجهوله، از سوره المجهوله مثلا، لیست به مجهولتن، جزئیت که امر جعلی نیست، و لیس لها اثر مجعول، در حالی که والمرفوع به حدیث رفع انما هو المجعول به نفسه او اثری، چیزی مجرای حدیث رفع هست، حدیث رفع در جایی جاری می شود که مشکوک یا خودش به نفسه مجعول باشد یا اثر مجعول داشته باشد. جزئیت که اینطور نیست، نگید وجوب الاعاده اثر مجعول جزئیت. مستشکل میگه نه، وجوب الاعاده اثر شرعی نیست، اثر جعلی نیست. وجوب الاعاده انما هو بقاء الامر الاول بعد العلم. این وجوب الاعاده در حقیقت تکلیف جدید نیست، وجوب الاعاده همون بقای امر اول است، اون تکلیف جدیدی نیست، اثر جدیدی نیست. این اولا معنه عقلیون، با اینکه اگه وجوب الاعاده بخواید حساب بکنید یه چیزی غیر از اصل او باشه، این امر عقلیه، و لیس الا من باب وجوب الاطاعت عقلا. این اشکال اولی که با این اشکال اول مستشکل میخواهد بگوید که در جزئیت و شرطیت هم شرط جریان حدیث را وجود نداره، چون اینها امر جعلی نیست. مرحوم آخون از این اشکال اینجور جواب میده فرمودن که بله خود جزئیات و شرطیت رو ما نگاه بکنیم، این امر جعلی نیست، این امر انتزاعیه، ولی این جزئیات و شرطیت خود او به ذاتی مجرای حدیث نیست، به ملاحظه منشأ انتزاعش امر جعلی حساب میشه. چون جزئیات در چه صورتی تحقق پیدا میکنه؟ در صورتی که امر تعلق بگیرد به صلات مرکب از سوره، به صلات مرکب از سوره. منشأ انتزای جزئیات که تعلق امر به صلات مرکب باشه، منشأ انتزا امر جعلی است. حدیث رفت در جزئیات و شرطیات به ملاحظه منشأ انتزا جاری می شود. قلون حساب از شرط جریان حدیث رفت در جزئیات و شرطیات وجود داره، ولی در قصد قربت، عقف قصد قربت در غرض، این شرط وجود نداره. فرمودن لعنه یقال، در جواب اشکال اول فرموده لعنه یقال ان الجزئیه و ان کانت غیر مجعولت به نفسها الا انها مجعولت به منشأ انتزاعها و هذا کاف فی صحت رفعها. این اشکال اول و جواب مرحوم آخون از این اشکال اول. اشکال دومی که خب این اشکال در حقیقت فرق را تثبیت کرده، ببخشید جواب مرحوم آخون از این اشکال فرق را تثبیت کرده که در اونجا شرط جریان وجود داره، ولی در قصد قربت هم، در قصد قربت اینجور نیست، چون دخل قصد قربت در غرض نه به نفسها و نه به منشأها امر جعلی نیست. اونجا ما می توانستیم منشأ را درست کنیم، چون به لحاظ تعلق تکلیف که امر جعلی بود، منشأ جزئیات امر جعلی شده، ولی دخل در غرض با توجه به بیان مرحوم آخون که به لحاظ مقام تعلق تکلیف، واجب تعبدی با واجب توسلی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، به لحاظ جعل هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، معلوم میشه که دخل قصد قربت منشأ مجعول هم ندارد. این اشکال اول. اشکال دوم که مرحوم آخون در اینجا مطرح کرده و از این اشکال دوم هم جواب میده، اشکال دوم عبارت از اینه که همونطور که دخل قصد قربت در حصول غرض امر جعلی نیست، بلکه دخل اون امر واقعی هست، جزء و شرطی که در اقل و اکثر محل جریان حدیث هست، مرفوع به حدیثه، دخل جزء و شرط در غرض هم امر واقعی هست. اینجور نیست که دخل اون امر جعلی باشه. جزء و شرط در غرض مدخلیت دارن. اگر واقعا جزئیات داشته باشه، غرض لا یحصل الا به رعایت این جزء. اگر هم نداشته باشه، خب دخل در غرض نداره. دخل جزء و شرط در غرض هم امر واقعی هست. اینکه شیئی جزئیات داشته باشه، اینکه جزء مشکوک دخیل در غرض باشه، امر جعلی نیست، امر واقعی هست. وقتی امر جعلی نبود، امر واقعی بود، اشکال برمیگرده به این که چطور در بحث اقل و اکثر ارتباطی با این که دخلش در غرض امر واقعی بود، شما حدیث رفع رو جاری کردید، ولی در تعبدی و توسلی که دخلش در غرض امر واقعی هست، اینجا جاری نکردید، با این که در هر دو دخل هر دو، هم دخل جزء و شرط، هم دخل غرض، دخل هر دو در غرض امر واقعی هست. چطور؟ یه جا براءت را جاری کردید، یه جا براءت را جاری نکردید. مرحوم آخون از این اشکال در همین بحث تعبدی و توسلی اینجور جواب میده، فرموده که بله قبول داریم که دخل جزء و شرط در غرض هم امر واقعی تکوینیه، دخالتش در غرض امر جعلی نیست. ولی با توجه به اینکه جزء و شرط غیر از اینکه دخیل در غرض هستن، در ناحیه متعلق تکلیف هم قابل عقصن دیگه، در ناحیه متعلق تکلیف قابل عقص هستن، حدیث رفت در جزء و شرط به لحاظ دخلش در متعلق جاری میشه، نه به لحاظ دخلش در غرض. روی این حساب بین المقامین دوباره فرق تثبیت میشه، چون در جزء و شرط که در اقل و اکثر ارتباطی محل کلام هست، در اونجا علاوه بر دخل در غرض، دخل در متعلق هم در اونجا برای اونها دخالت در متعلق وجود داره. و حدیث رفت به لحاظ دخل اینها در متعلق جاری میشه، ولی در محل بس که قصد قربت باشه، این فقط دخیل در غرضه. به این از جهت دخل در غرض که مجرای حدیث نیست، از جهت دخل در متعلق هم که اصلا دخیل در متعلق نیست قطعا، از این جهت دخیل نیست تا ما بخواهیم براءت را از این حیث در این قصد قربت، در اعتبار قصد قربت بخواهیم جاری بکنیم. پس فرمودن که دخل جزء و شرط در غرض ولو امر واقعی هست، ولو امر بله واقعی هست، ولی اینها در متعلق تکلیف چون دخیل هستن، دخل قابل عقض در متعلق تکلیف هستن، به لحاظ متعلق تکلیف ما حدیث رفع را جاری می کنیم. وقتی به ملاحظه متعلق حدیث رفع جاری شد، معلوم میشه که امر فعلی به عکس، امر فعلی به اکثر که مشکوکه، که مشکوکه، چون امر فعلی اکثر اگر در واقع این سوره جزئیات داشته باشد، اکثر متعلق تکلیفه، اگر سوره جزئیات نداشته باشه اکثر متعلق تکلیف نیست، با جریان براءت نسبت به جزئیات امر فعلی به اکثر، نسبت به اکثر دیگه امر فعلی وجود نداره. ولو احتمال این هست که امر واقعی وجود داشته باشه، ولی امر فعلی که رعایتش بر مکلف لازم باشه وجود نداره. نفع میکنه حدیث با جریان براءت، بله تکلیف به اکثر در مقام ظاهر نفع میشه. وقتی در مقام ظاهر نفع شد، یعنی تکلیف فعلی به اکثر وجود نداره. وقتی امر فعلی به اکثر نفع شد، ولو به برکت اصل امر فعلی به اکثر نفع شد، دیگه عقل حکم در اینجا حکم نمی کنه که شما باید جوری عمل را انجام بدهید که یقین داشته باشید به خروج از عهده تکلیف، چون خود شارع گفته که اگر تکلیف اگر اکثر متعلق تکلیف باشه، من نسبت به او ترخیص دادم دیگه، نسبت بود با وجود ترخیص شارع نسبت به اکثر، معنای ترخیص اینه که و معنای رفع اینه که رعایت او لازم نیست. با فرض اینکه شارع گفته رعایت تکلیف از ناحیه جزء زائد لازم نیست، دیگه معنا نداره اینجا عقل حکم بکنه به لزوم رعایت. بعد از این روی حساب در اونجا در بحث اقل و اکثر براءت شرعی مشکل را حل میکنه و جا بر مجال برای حکم عقل باقی نمیگذارد. ولی در مقام که قصد، با توجه به اینکه قصد قربت قابل عقل در متعلق نیست، براءت اینجا جاری نمیشه. خب وقتی براءت جاری نمیشه، مورد میشه از موارد علم به تکلیف، قاعده اشتغال که میگوید اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینیه، اینجا موضوع پیدا میکنه. این اشکال دوم و جواب مرحوم آخون از اشکال دوم، این از اینجا شروع میشه، از اینجا عبارت کفایه که فرمودن و دخل الجزء و شرط فیه، دخل جزء و شرط در غرض و این کان کذاله، یعنی مثل دخل قصد قربت در غرض هست، ولو مثلونه الا انهما قابلان لوضع و رفع شرعن جزء و شرط قابلیت وضع و رفع را داره با همون توضیحی که قبلا داده شده. حالا که قابلیت رفع را داشت فبه دلیل رفع با حدیث رفع ولو دلیل رفع اصل عملی هست ولی به وسیله همین دلیل رفع یکشف انه لیس هناکه امر فعلی بما یعتبر فیه المشکوک، امر فعلی نسبت به اکثر که واجد مشکوک هست وجود نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.